بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله ای که وارد بحثش میشیم مسئله حرمت کذبه. کذب از جهت حکم تکلیفی حرامه، از محرمات است بدون شک، ما اتدان از حیث حکم مربوط به کذب بحث میکنیم، چه این که فقها نوعاً متعرض مسئله کذب که شدن ابتداءً حکم کذب را بحث کردن، از جهت حکمی وارد بحث کذب شدن، و مقام دوم تعریف کذب، کذب چیست؟ اینکه اول از جنبه حکمی وارد بحث میشن، بفرمید دو جهت داره. یک جهتش این است که کار فقیه بیان حکمه، عمدتاً وظیفه فقیه بیان حکم شرعی است برای موضوعات خارجیه و عمده همین جهت هست. و جهت دوم که وارد بحث شدن از حیث حکم مسئله رو مورد بحث قرار گرفتن و سپس در مقام دوم پیرامون موضوع کذب بحث کردن، این به جهت اون پیروی از اون چیزی است که فقهای سلف انجام دادن. بزرگان این گونه عمل کردن، متأخرین هم نحوه بحثشون همین گونه است. البته بعضی از بزرگان هم در ورود به مبحث کذب اول پیرامون موضوع شناسی وارد بحث شدن، حقیقت کذب چیست، چه تعاریفی برای کذب گفته شده است، کدام یک از تعاریف گفته شده مورد قبول است، شما این رو در مقام دوم بحث قرار میدید. درست شد؟ ما از جهت حکمی داریم وارد بحث میشیم، حکم کذب چیست. بعد یک اشکالی که بعضی از آقایون ذکر کردن از این حیث که ما در مکاسب محرمه داریم حرف میزنیم، کسبهای حرام، تا میرسیم به کذب. بعضی از آقایون تعبیرشون اینه، این کذب از اموری است که اکتساب به آن نادر است. یعنی شخص بخواد دروغ گفتن رو کسب خود قرار بده، این به ندرت اتفاق میفته. حالا که به ندرت اتفاق بیفته چطور اینجا از کذب بحث کرده؟ شاید اون معنای مکاسب رو یک معنی عامی براش ذکر میکنن که شامل کذب هم بشه. کس یک معناش این باشد که متعلق فعل و مطلق فعل و انفعالاتی که انسان انجام میده، معامله، تعامل، تعامل به معنی عامش که زور هم شامل میشه، یک فعلی صادر از مکلف، یعنی دست بندازن تو معنای کسب، این معنی عامی رو برای کس ذکر بکنن که کذرا شامل شد. کس یعنی نه که تنها خرید و فروش، نه خصوص آنچه که وسیله کسب قرار میگیره به معنای خاصش کاسب، این است که میخرد، میفروشد، داد و ستد میکند، امثال آن. تو کلمه مکاسب یه معنی عام رو براش قرار بدیم که کذب را هم شامل شود. یا مثلا گفته شود که این که از کذب بحث میشه در اینجا تردن للباب است. ما بحثمون در اون اموری است که مورد کسب قرار میگیرن و بحث از کذب تردن للباب مورد بالاخره گفت و شنود قرار میگیرد. این حرف هاییست که در اینجا ممکنه گفته شود، ولیکن اون چه به نظر میرسد این است که همین کذب و دروغ گفتن وسیله یک کسب شخص قرار میگیره. فی زمان نهازا، فی اصل نهازا، این مسئله خیلی راحت درک میشه و بعد در خارج ملازم میکنید که چقدر مصداق داره، یعنی نادر نیست. چون که بعضی آقایون تعبیرشون این بود که به ندرت اتفاق میفته که شخص به وسیله کس به وسیله دروغ گفتن بخواد چی ها امرار معاش کنه، کسبش مثلا کاسبیش این باشه که دروغ بگه و یه چیزی بگیره. اما الان که میبینید چقدر پول میدن که اینها چه جمعیتی با چه تجهیزاتی وقت بذارن دروغ پخش کنن. دقت فرموده؟ دیروز بود جلسه گرفته بود صهیونیست قاسب با این نوچه‌هاش منافقین خلق، اینها موضوع جلسه شو این بود که در ارتباط به اتفاق بزرگی که افتاد فرافکنی کنن. نه تا مطلب رو اونجا ذکر کرده بود که مأموریت شما اینا هست. بیان بگین از این شلیک هایی که ایران کرد 99% اصابت نکرد، همین رو پخش کنید. توضیح کردیم؟ یک چیزی مثلا دروغی شما بگو، او بگه، او بگه، بالاخره هر صدایی رو باز کنه ببینه همینجوری حرف میزنه، این مخاطبین باور میکنن، پول هم به اینا میده، چه پولی گزافی هم بهشم میده. این نشر کذبه. نه تا مطلب اونجا گفته بود، الان یکیشی همینطور خواطر مردم رو تشویش کنن، به استراب اندازن. اگر مثلا سرخرج جهت اقتصادی کشور میشد بهتر نبود تا اینکه بیان این همه خرج کنن که به اصطلاح میخوان به اسرائیل گلوله موشکی شلیک بشه؟ این کار باید اتفاق میگفت، این گوشمالی بالاخره لازم بود، کبکبه و دبدبه یه بالاخره کاذبانه اینها باید به هم گیره و این اقتدار رو ایران بالاخره ایران پرگلن انشاءالله که بولد نصرت پروردگار عالم قرار بگیره و دشمنان، دشمنان دین، دشمنان اسلام خار و ذلیل بشن. منظور اینه که این که گفت نادره خیلی هم نادر نیست. خلاصه چیکار میکنی؟ هیچی ما نشر اکاذیب داریم، حالا اسمش نمیاره ها، اما کارش همینه، یه بودجه کلانی هم میگیره، پول کلانی هم میگیره. پس به این معنا، به همون معنای واقعی کس میبینید که این مصداقش میشه. ما در مکاسب بحث میکنیم، چیزی که وسیله کسب باشه برای شخص. یکی از اونا چی آقا؟ دروغ. پس این تردلل باب اینجا بحث نشده، عنوان یکی از کسبهاییست که بالاخره گروهی از مردم گرفتارش هستن. خیلی خوب، مقام اول که مورد بحث ماست، از حیث حکم میخوایم بررسی کنیم حکم کذب رو. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب فرموده است که کذب حرام است و دلیل بر حرمت یک ضرورت عقول و ادیان، یک امری ضروری و بدیهی. عقول مردم حکم میکنن به قبح کذب و ادیان الهی مثل دین نصارا، دین یهود، اونها هم از نگاه اونها هم کذب یک فعل قبیح و حرامی است. خب این جای تعلیم هم داره کذب از منظر ادیان. برید قول کنید بالاخره در بیارید دلیل هایی بر حکم کذب از منظر ادیان الهی. بقول شما شاید خراب شده باشه، شما یک حیث دیگری، جهت دیگری بهش اضافه کن، حالا کار شده باشه، شما باز با مطالعه و تحقیقتون مطلع و آگاه میشین نسبت به این موضوع از منظر احکام، احکامی که ادیان مختلف در مورد کذب گفتن. و در این حال ادعای شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این است که دلیل بر حرمت کذب ادله اربعه است، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما کتاب، آیاتی که استناد شده به اون آیات برای اثبات حرمت کذب، بعضی از آقایون گفتن که آیاتی که مستند حکم حرمت کذب است 10 آیه است و از این آیات استفاده می شود الکذب و حرام، و مستفاد از این آیات شریفه این است که ظلم عظیمه و عظیمترین ظلمه. شخصی که دروغ میگه، دروغ میبندد به خدا، دروغ میبندد به رسول خدا، دروغ نسبت میدهد به امام معصوم، و این کاری که داره انجام میده ظلم عظیمی مرتکب شده است. این شکل کذب همون بسا افتراه، تهمت هم به نحوی تحت همین کذب قرار میگیره. بله، و از قبیهایی است که سخت مورد، از قبیهایی است که سخت مورد پرهیز واقع شده است. لذا این آیات رو باید با هم مرور کنیم. اولین آیه که با آن استدلال شده برای حرمت کذب قول خدای متعال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. سوره نمل آیه 107. خوب، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این آیه را مورد استناد قرار داده و به عنوان دلیل ذکر کرده است بر این که کذب از کبائر است، نه این که حرام است، فقط از گناهان کبیره است. کیفیت دلالت این آیه شریفه بر این که کذب از کبائر است و حرامی است از محرمات این است که خدای متعال در این گفتاری که و قولی که از او از خدا ثبت است در قرآن کریم، خداوند کاذب را که این خصوصیت دارد مؤمن به آیات خدا نیست، ایمان نداره، باور نداره آیات الهی را، خداوند این شخص را کاذب غیر مؤمن به آیات خدا را کافر حساب کرده است. خب کسی که کافر باشه کفر از کبائر دیگه، نه؟ کفر آقا از کبائره. کفر از کبائر نباشه چی از کبائره؟ کفر به خدا بدون شک و بدون تردید از کبائر محسوب میشه. اینجا هم شخص کاذب، اون کسی که افترا می‌بندد، اینها مفتری کاذب، صفتی که برایش ذکر شده است این است که لا یؤمنون بالله، اینا ایمان به خدا ندارن، مؤمن بالله نیستن. و کسی که مؤمن بالله نیست خیلی واضح است که این شخص، این عدم ایمان به خدا من الکبائر. حالا لطیفه هم گفته باشیم، گفت که بنده خدا سخن میگو تند تند حرف میزد. یه مرتبه گفت اصل متدین امام حسین علیه السلام. بعد او شنونده مخاطب راست کرد و گوینده گفت که آقا برای اصل که نمیگن متدین، وصفی که برای اصل ذکر میشه نجیب، نجیب وصف برای اصل. یادتون است برای اصل اقسامی ذکر میکرد، نجیب بود، برزول بود. حالا یه حسب و نسب اصل رو ببینن از ذات پدر، از ذات مادر، هم پدردار است هم مادردار است، از فلان نجات هست، این میشه نجیب. باز ممکنه مثلا اصالت داشته باشه از نوعی پدرش، اما از نوعی مادر از یک نجاتی باشد که خیلی ارزشی نداره. بالاخره مختلف بود، نه مختلف بود. این برگش گوه والا مثلا بله اصل که نمیگن متدیه، میخوای توصیف کنی اصل رو بگو نجیب. یه هم ناراحت شد گفت که فلان شده به تو با این وضعی که داری ادعا داری که بهت بگن متدین، یه اصل امام حسین با این همه خدمتی که واقع کرد اون متدین نباشه؟ دقیقا فرمونه؟ خیلی خوب. حالا اینجا اگر کفر به خدا از کبائر نباشد چی از کبائر است؟ کفر به لام من هم کبائر. و این چی شد که این کبیره اتفاق افتاد؟ کسی که افتراع خداست. خوب، بر این اساس این آیه دلالت دارد بر این که کذب نتیجهش عدم ایمان به آیات الهی است و این شخص کاذب کافر شمرده می شود و کفر بالله من الکبائر، کفر به خدا از کبائر است. نه این که تنها حرمت کذب ثابت نشد، بلکه کبیر بودن کذب به این آیه ثابت شد. الا این که خدشه‌ای که به استدلال به این روایت شده که بعضی از بزرگان ذکر فرمودن، گفتن که این آیه موردش مطلق کذب نیست، بلکه مستفاد از آیه شریفه با ملاحظه قبل و بعدش، یعنی سیاق آیه رو که ملاحظه کنید، ازش چنین برداشت می شود که کذب بالله، افتراء بالله مساوی است با عدم ایمان به خدای متعال. و ما بحث ما در چی آقا جان؟ در مطلق کذبه، که آیا کذب به قول مطلق حرام است، کبیره است یا کبیره نیست. و به تعبیر دیگر آیه شریفه اخص از مدعاست، یه مورد خاص از کذب رو گفت از کبائر است. مورد خاص کدام است؟ این که کسانی که دروغ میگن اما دروغشون مرتبط به افتراء به خدا و رسول خداست. قبل و بعد این آیه رو که ملاحظه کنید، کسی که افتراء به خدا ببنده، کسی که افتراء به رسول خدا ببنده که موردش هم بسا یهود و مشرکین باشه، چطور؟ این آدمای عنود به تعبیری یهود که عناد داشت با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عظیم و شأن مطلبی را می فرمود و سخنی را که می فرمود آنچه بود که از طرف خدا عکس کرده بود، تلقی وحی بود، برای خلق الله بیان میکرد. اینا برمیگشتن میگفتن که این حرفایی که میگه از طرف خودشه، من تلقاء نفسه، مطالب به خدا رفتی نداره. این تکذیب میکردن رسول رو، دقت فرمودین؟ تکذیب چیه؟ نسبت کذب و ناروا دادن به رسول، که در واقع یک نوع کذب هم هست ها. بسا این یهود میدانستن، در باورشون میدانستن که اون چه پیامبر میگوید از جانب خداست، اما ما گفتن از جانب خدا نیست. حالا این مثال عرفی ما برای کذب بگیر، من ساعت رو نگاه میکنم میبینم ساعت فلان هست، بعد میگین ساعت چنده، اونی که هست نمیگن، این میشه کذب دیگه. نه، اونی که هست و در عقیده من، حالا بعد تعریف کذب باید معلوم بشه، خلافش رو دارم میگم، خلاف معتقد رو، خلاف اون اعتقاد خودش رو، خلاف اون باور خودش رو داره اظهار میکنه، میشه کذب. خلاصه این کذب خاصه، و این کذب خاص که افتراء به خداست و افتراء به رسول خداست، البته من الکبائر. شما در بحث ابطال صوم میگین یکی از مبتلات روزه چیه؟ دروغ بستن به خدا و رسول خدا. این اثر شدید و غلیظ نسبت به کذب علی الله، افترا به خدا و رسول خدا گفته شده. اما اگر شخص مؤمنی روزه گرفته در حال روزه دروغ گفت، روزش باطله؟ ثواب روزه بسا کم بشه، اما روزش باطل نمیشه. یکی از مفترات و مبتلات دروغ گفتن نیست، اما از مبتلات و مفترات افترا به خدا و افترا به رسول هست. پس از این آیه شریفه بفرمایید که استفاده نمیشه که کذب به طور مطلق حرام باشه، و خدای متعال رد بر کلام مشرکان و یهود این قول رو فرمود: انما یفتر الکذب. کذابینی که اینها باشند، اینا ایمان به خدا ندارن، مؤمن به رسول خدا نیستن، ایمان به معاد ندارن، و این عدم ایمان به الله و عدم ایمان به معاد، البته من الکبائر، درست شد؟ اما این کجا؟ و این که مثلا یک شخصی دروغی بگوید، دروغ که مصداق زیاد داره، آمده اینجا دین اومده، میگم کجا بودی؟ میگه حرم بودم. حرم نبوده، دروغ داره میگه، درست شد؟ بعد بگی که مثلا این دروغی هم که این گفت مرتکب کبیره شد. از آیه این معنا فهمیده نمیشه. آیات دیگری هم داریم که انشاءالله در جلسات آینده مورد بررسی قرار میگیره، ببینیم از این آیات استفاده میشه که کذب حرامه و کذب از کبائر است. بحثش سیاتی انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا یه تحقیقی که دوستان پیرامون همین تعریف کذب از منظر اقوال آقایون بحثش رو دنبال کنه، از کردم مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب مکاسبشون اول وارد میشه به بحث کذب، رو موضوع کذبشون تمرکز کرده، خیلی همچین بحث هم کردن، بحث هم بحث سنگینیه، اما با مراجعه به کتاب ایشون کمک خواهید شد به این تنقیح موضوع کذب. یک از اوها دیروز گفتن که موضوعاتی رو بحث کنیم که بیشتر مورد ابتلاست، گمونم ما از این مسئله کذب مسئله مورد ابتلاتر نداریم. صبح تا شب مثلا چقدر که دروغ میگه، یه راستی هم از زمانش سر میزنه تا نصیب چه کسی بشه. دروغ که بالاخره دیگه عالم رو گرفته. یه بنده خدایی گفت که مثلا دیروز به مناسبت این جلسه یک شنبه خدمت رو پاورس کردم، وقت من تموم شد، گفت که من اول اینطوری بودم که سبک سنگین کرده بودم ببینم حالا یه دروغ گفتن جایی از من سر بزنه که یک نفع این مادی برای من لاغل داشته باشه، جای دیگه دیگه از این دروغ استفاده نکنم. تو خرید و فروش مثلا میگفت گرفتار دروغ بودم، یه جنسی خریده بود به ده مثلا بخواد بفروشه، بعضی هم خیلی بی‌انصاف هم مشتری میامد میگفت این من به 14 خریدم به 15 بهت میدم، یک تومن هم دیگه چیزی نیست که تو چاره بزنی. درستو 4 تومن رو در خرید دروغ گفته بود. و اوائل همینجور مثلا تو همین قضیه که یک چیزی بخوام بفروشم دروغ میگفتم. مدتی گذشت دیدم این دروغ تمام زندگی من رو گرفته. این رزانت های اخلاقی همچین نرمک نرمک ولی نفوذ میکنه، جا باز میکنه. دقت فهمونه؟ خوش و بال کسی کم جلوشو بگیره، خیلی توانمند باشه، خیلی قوی باشه، نذاره بالاخره رخنه کنه، جا باز کنه در وجود شخص، و اگر این وقتی آمد در صدد باشه باز بیرونش کنه. اما اگر بتونه از اول جلوشو بگیره که نیادی کار سبکتری انجام داده. دقت فرمودی؟ سبکتر آن است که از اول نذاره اینا بیان. یک کسی میخواد تو جمع ما بیاد از اول نذاریم داخل بشه، این دفعش به اصطلاح سبکتر است تا بیاد و بعد بخوام بیرونش کنیم. که اولی دفع، دومی چیه؟ رفع. خیلی خوب، این بحث ما ادامه داره، میمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.